بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 517، سطر سوم. و اما ماهیته فقط قال الشیخ فی بیانها ان هذا الامکان قد صح انه منقسم و کل منقسم فمقدار اوزو مقدار فهذا الامکان لا یعری ان مقدار. بحث در ماهیت زمان داریم. قبلا گفتیم که عینیت زمان واضح و ظاهره، اما ماهیتش مخفیه. بیان کردیم که چگونه عینیت زمان ظاهره. حالا میخوام ماهیت زمان رو بیان کنیم. چون ماهیت زمان مخفی است، احتیاج به بیان داره، بیانش هم شروع میکنیم. دیروز من عرض کردم که ابن سینا از اول بحثش وارد میشه در بیان ماهیت زمان، ولی مرحوم لاهیجی کلام ایشون رو تقطیع میکنه، قطعه ای رو مربوط میکنه به عینیت زمان، قطعه دیگر رو مربوط میکنه به ماهیت زمان. الان ما وارد قطعه دوم میشیم. چه باید از قطعه اول هم بهره مند بشیم تا بتونیم قطعه دوم رو به سرانجام برسونیم. در قطعه اول ایشون ثابت کرد که در هر حرکتی ما یه امکانی داریم و این امکان رو هم تقسیم کرد. دیگه من توضیح نمیدم، توضیحاتش گذشت. حالا نتیجه گیری میکنه، میگه که وقتی امکان تقسیم میشه معلوم میشه این امکان با امکانهای دیگه فرق میکنه. این امکان یا مقداره یا زو مقداره. علایه حال یه وابستگی به مقدار داره که میتونه تقسیم بشه. چیزی که هیچ وابستگی با مقدار نداره قابل انقسام نیست، ولی ما دیدیم امکان قابل انقسام هست. کشف میکنیم که یه وابستگی به مقدار داره، یا خودش مقداره یا اینکه خودش چیزیست که دارای مقداره. از بیاناتی که شروع میکنه معلوم میشه که خیلی در نظرش راجح نبوده که امکان مقدار باشه. امکان رو زو مقدار گرفته. البته شاید این کلامی که من گفتم درست نبود، بهتر که نمی گفتم. کلامش با هر دو می سازه. همین که امکان مقدار باشد، همین که زو مقدار باشه. البته شاید با مقدار بودنش تازه سازگارتر باشه، برعکس اون که من گفتم. علی حال می فرماید که امکان یا اگر مقدار است، یا مقدار است برای مسافت، یا مقدار است برای متحرک، یا مقداری است که همان حرکت است، یا نه مقداری است غیر از این ستایی که گفتیم. دقت کنید در مورد مقدار چهار تا احتمال میاره. یکی این که مقدار باشد درباره امکان، اشتباه گفتم مقدار، درباره امکان چهار تا احتمال میاره. یکی این که مقدار باشد للمتحرک، یکی این که مقدار باشد للمسافت، یکی اینکه مقدار باشد و عبارت از خود حرکت باشه، نه مقدار باشد برای حرکت، مقدار باشد و عبارت از حرکت باشد. سوم اینکه مقدار دیگری باشد، یعنی چهارم که مقدار دیگری باشد که بعداً معلوم میشه مقدارون دل حرکت است. فرق است بین احتمال سوم و چهارم. احتمال سوم این که مقدار باشه و خود حرکت باشه، احتمال چهارم اینه که مقدار دل حرکت باشه. این احتمال چهارم تقویت میکنه و آخر سر میگه اسمش زمانه. این که این امکان مقدار باشد دل مسافت باطل میکنه، مقدار باشد دل متحرک باطل میکنه، این حرکت باشد مقداری باشد که این حرکت باشه باطل میکنه. بعد که ادامه داد نتیجه میگیره که مقدار است لیل حرکت، مقدار لیل حرکت بودن رو قبول میکنه. وقت میگه ما اسم مقدار حرکت رو زمان میذاریم. این کل بحثیست که ایشون در اینجا داره. نبش بحثشم اینه، ابتدا اون سه تا احتمال باطل میکنه، یعنی این که امکان مقدار مسافت باشه باطل میکنه، دوم مقدار امکان مقدار متحرک باشه باطل میکنه، سوم مقدار خود حرکت باشه باطل میکنه. یا امکان، اشتباه گفتم، امکان، دوباره بگم، امکان مقدار مسافت باشه باطل میکنه، امکان مقدار متحرک باشه باطل میکنه، امکان خود حرکت باشه باطل میکنه. بعد میگه که باید مقداری برای امکان داشته باشیم، یعنی امکان رو زو مقدار میکنه. بعد بیان میکنه که این مقداری که برای امکان هست امر جوهریست یا عارضه. ثابت میکنه که جوهر نیست بلکه عارضه. بعد که حالا که معلوم شد عارضه، سه تا احتمال دربارش میده. یکی این که عارض بر ماده باشد، دوم این که عارض باشد بر هیئت قاره مثل بیاض و سواد، سوم این که عارض باشد بر هیئت غیر قاره یعنی حرکت. این سومی رو میپذیره، بقیه رو باطل میکنه. ثابت میشه که مقدار امکان عارضی است برای حرکت. پس ما مقدار حرکت رو داریم و مقدار حرکت زمانه. این بیان ایشونه به صورت فهرست. حالا وارد بحث میشم، تیکه تیکه من میخونم و توضیح میدم. اصل بحثو و فهرست بحثو گفتم و قطعه قطعه این بحث رو من میخونم و توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 517 هستیم، سطر سوم. و اما ماهیته، یعنی ماهیت زمان، این عرض کردم عطف است بر یک صفحه خورده قبل. در صفحه 516 سطر اول داشتیم اما انه ظاهر الانیه، یعنی اما این که زمان ظاهر الانیه است، یعنی وجودش ظاهره، فلان الناس، تا آخر گفتیم تموم شد. حالا میگیم و اما ماهیته، یعنی اما ماهیت زمان که گفتیم خفیس، ادعا کردیم خفیس، ماهیتش این است که شیخ در بیان ماهیتش مطلبی گفته، ما کلام شیخ رو نقل میکنیم. فقط قال شیخ فی بیانه ها، یعنی در بیان ماهیت زمان، این نهاز الامکان، همین امکانی که تقسیمش کردیم در جلسه قبلم توضیحش دادیم، این امکان قصه انه منقسم، روشن شد که امریز منقسم. این صغرا کبرا اینه و کل منقسمن فمقدارون اوزو مقدارن، معلومه دیگه اگه چیزی منقسمه یا باید خود مقدار باشه یا باید دارای مقدار باشه و به توسط اون مقدارش تقسیم بشه. نتیجه این صغرا و کبرا اینه که فهازل امکان لا یری المقدار، این امکان خالی از مقدار نیست. ببینید نتیجه گرفت چی؟ نتیجه گرفت امکان خالی از مقدار نیست، نگفت مقدار هست یا زو مقدار هست، فقط گفت خالی از مقدار نیست، یعنی مناسبتی با مقدار داره. بعد شروع میکنه به بحث کردن و در بین بحث معلوم میشه که داره امکان رو مقدار قرار میده. میگه این امکان مقدار مسافت نیست، مقدار متحرک نیست، خود حرکت نیست، بلکه این امکان مقدار دارد. اینجا دیگه زو مقدار قرارش میده، یعنی یک نباخ بحث نمیکنه که امکان رو مقدار بگیره تا آخر یا زو مقدار بگیره. در قسمت های اولی مقدار قرارش میده، در قسمت های بعدی زو مقدار قرارش میده و عیبی هم نداره، چون نتیجه گرفت این بود که لا یریان مقداره، از مقدار برهنه نیست، یعنی مناسبتی با مقدار داره، بی تناسب با مقدار نیست. حالا یا خود مقداره یا زو مقداره، هر کدوم باشه کافیه. فلا یخلو اما ان یکون مقدارا للمسافه خط پایینش او مقدار المتحرک. سه خط بعد و من المعلوم ان الحرکه نفسها لیست ذاتن هو المقدار نفسه. بله این سه تا فرض، یکی این که اما ان یکون مقدارا للمسافه، خط بعدش او مقدار المتحرک، سه خط بعدش و من المعلوم ان الحرکه نفسها لیست ذاتون هو المقدار نفسه. البته اشاره این کردن به من که ذاتن بخون، ذاتون نخون. حالا وقتی رسیدم اونجا باید بیان کنم که چجوری درسته. کتاب شما نیست، کتاب ماست دیگه، ذاتون داره، ولی میفرماد باید تا اصلاح بشه ذاتن بشه. وقتی برسیم انشالله اونجا باید عرض کنم که ذاتون یا ذاتن. این ستا رو رد میکنه. بعد در پاراگراف بعدی نگاه کنید، فقط ثبت وجود و مقدار لامکان وقوع الحرکات. بعد از اون فقط ثبت یه خط بعد میگه ولیس مقدار المتحرک ولا المسافه ولا نفس الحرکه، تکرار میکنه، میگه ثابت شد که برای امکان مقدار هست، ولی اون مقدار نه مقدار متحرکه، نه مقدار مسافت، نه خود حرکته. دوباره به تکرار میکنه، میگه وقتی این ثابت شد پس معلوم میشه که یه مقدار دیگری داریم غیر از این ستا. وقت بحث میکنه که این مقدار جوهر است یا عرض، میگه تا آخر. حالا همونطور که مرز کردم تیکه تیکه باید بگم. مرحوم الهیجی در اینجا عبارت ابن سینا رو خلاصه کرده، ابن سینا مفصلتر عبارت آورده که در پاورقی هم داره اشاره میکنه، پاورقی اشاره داره، ولی مرحوم الهیجی خلاصهش کرده، خلاصه ای که مخل نیست، مطلب رو تماما افاده کرده. فرض اول رو مطرح میکنیم که مقدار امکان یا مقداری که امکان از او خالی نیست مقدار مسافت باشد. این فرض باطله. اگر مسافت ها مساوی بودن، دلیل بطلان رو دارم عرض میکنم، دلیل بطلان اینه، اگر مسافت ها مساوی بودن قهرن مقدار مسافت ها مساوی خواهد بود. این مسافت، دو تا مسافت مساوی باشن مقدارشون هم مساویه. اون وقت اگر مقدار مسافت همین مقدار امکان باشه یا همین امکان باشه، لازمش اینه که امکانها مساوی باشند. در حالی که امکانها مساوی نیستند، یعنی میتونن مساوی نباشند. دو مسافت مساوی رو ملاحظه کنید. به جای امکان زمان بذارید. من با امکان نمیتونم مطلب رو توضیح بدم، با زمان بهتر میتونم توضیح بدم. به جای امکان زمان بذارید، چون قراره بعدن این امکان همین زمان بشه دیگه. ببینید دو تا مسافت مساوی رو ملاحظه کنید. امکان مقدار این دو مسافت مساوی است، ولی امکان طی این دو مسافت که اسم زمان که همون زمانه میتونه مساوی باشه، میتونه مساوی نباشه. دو تا متحرک میتونن تو زمان مساوی این مسافت های مساوی رو طی کنن، میتونن در زمان نامساوی طی کنن. پس امکان طی که همون زمانه یا مقدار امکانه اون مساوی نیست، در حالی که مسافت ها مساوی هن مقدارشون هم مساویه. پس معلوم میشه مقدار امکان همون مقدار مسافت نیست، چون مقدار مسافت های مساوی مساویه، اما مقدار امکان در این مسافت های مساوی مساوی میتونه نباشه. پس مقدار امکان همون مقدار مسافت نیست، چون مسافت ها اگر مساوی باشن مقدار مسافت ها مساوی میشن، ولی مقدار امکان لازم نیست مساوی بشه. پیداست که مقدار امکان و مقدار مسافت فرق میکنه. عبارت توجه کنید، فلا یخلو اما ان یکون مقدارن، مقدارون غلطه، اما ان یکون مقدارن للمسافه، یعنی این امکان یا مقدار مسافت است که اگه این باشه تالی فاصلش اینه. فکانت المتساویات فی المسافه متساویتن پیاز الامکان، لازمش اینه که حرکت هایی که مساوی در مسافت باشند مساوی در این امکان هم باشند. چون وقتی مسافت ها مساوی باشند مقدار مسافت ها مساوی میشه، و اگر این امکان همون مقدار مسافت ها باشه امکان هم باید مساوی بشه، در حالی که بله و امکان باید مساوی بشه. این تالی. بعد در خط بعد میگه لکن لیس کذلک، یعنی لکن تالی باطل. پستر این تالی نمیگه لکن لیس کذلک، تالی بعدی را میاره بعد میگه لکن لیس کذلک، یعنی هر دو تالی رو با هم باطل میکنه. در عبارت سینا ابن سینا پستر تالی اول لکن لیس کذلک آمده، پسر تالیه دوم همینطور، ولی مرحوم الهی که دو تا تالیه رو پسر هم آورده، یک لکن لیس کذلک هم پسر هر دو آورده که خلاصه تر بشه. این لکن لیس کذلک رو من تکرار میکنم، پشت تالیه اولم میارم. پس اینطور شد، یا این امکان مقدار مسافت است، وقت اینطور میگیم اگر مقدار مسافت باشد این مقدم، فکانت المتساویات فی المسافه متساویتن فی هذا الامکان، این تالی لکن لیس کذلک، این تالی باطله. پس مقدم هم که امکان مقدار مسافت باشه باطله. ملازمه رو توضیح دادم، چطور اگر این امکان مقدار مسافت شد این تالی لازم میاد، توضیح دادم چطور. چون وقتی مسافت ها مساوی باشن مقداراشون هم قهرن مساویه، حالا اگر امکان همون مقدار مسافت ها باشه با توجه به این که مسافت ها مساوی هن و در نتیجه مقدار مساوی است، امکان هم که به فرض داره مقدار همون مسافت ها میشه باید مساوی باشه. پس ملازمه درسته. بعد میگه لکن لکن کذلک، لکن اینطور نیست. در حینی که دو مسافت مساوی است و دو مقدار این مسافت ها مساوی است، با وجود این میبینیم امکان طی این مسافت ها مختلفه، یکی ممکنه با یک امکان طی کند، یعنی با یک زمان، یکی دیگه با امکان کمتر یا بیشتر طی کنه، یعنی زمان کمتر یا بیشتر. به جای امکان در اون زمان میذارم که مطلب راحت‌تر فهمیده بشه. ایشون اسم زمان نمیاره، ولی من عرض کردم، دیروز عرض کردم، من اسم زمان میارم تا بتونم مطلب راحت‌تر توضیح بدم. خب او مقدار المتحرک، این فرض دومه که اینم باید باطل بشه. امکان که وابسته به مقدار است عبارت باشد از مقدار متحرک. این چی داره؟ این درست یا نه؟ تالی این فرض ملاحظه کنید، مقدار متحرک یعنی چی؟ نمیگیم مقدار حرکت، نمیگیم مقدار مسافت، مقدار متحرک. مثلا متحرک یه آدم چاقه یا متحرک یه آدم لاغره. مقدار متحرک چاق بیشتر از مقدار متحرک لاغر. این دیگه درسته دیگه. مقدار متحرک رو داریم میگیم، یعنی اندازه متحرک. به حرکتش کار نداریم، به مسافتی هم که داره حرکت میکنه روش کار نداریم. خود مقدار متحرک یعنی اندازش. خب هر چی مقدار متحرک بزرگتر باشد باید مقدار امکان بزرگتر بشه. چرا؟ چون شما میگید مقدار امکان همون مقدار متحرکه. خب اگر مقدار متحرک رو بزرگ کردیم، مقدار امکان هم بزرگ بشه. یعنی اگر متحرک چاق‌تر شد، زمان حرکتش طولانی‌تر میشه. اینطور میشه دیگه، توجه کنید، خوب دقت کنید. به جای مقدار امکان بذارید زمان. مقدار امکان به نظر شما همون مقدار متحرکه. مقدار متحرک یعنی اندازه متحرک. مقدار امکان یعنی اندازه متحرک، به تعبیر دیگه زمان یعنی اندازه متحرک. بنابراین هر چی اندازه متحرک بزرگتر شد، باید زمان بزرگتر بشه. در حالی که مسلم اینطور نیست. متحرکی با هیکل بزرگ حرکت میکنه، یه متحرکی با هیکل کوچیک حرکت میکنه. به زمان ربطی نداره. ممکنه اون که هیکلش کوچیکه تو زمان بزرگتری طی کنه، اونی که هیکلش بزرگه در زمان کوتاه‌تری طی کنه. اصلا زمان ربطی به هیکل متحرک و به اندازه متحرک نداره. پس نمیتونیم بگیم مقدار امکان که در واقع همون زمانه، همون مقدار متحرکه. این روشنه. اینجا هم توجه کنید، یه مقدم و تالی و بطلان و تالی رو داریم. اگر مقدار امکان مقدار متحرک باشد، این تالی یلزم که اگر متحرک بزرگ شود، یلزم که این مقدار امکان یعنی زمان هم بزرگ شود. در حالی که تالی باطل است، پس مقدم هم که مقدار امکان همان مقدار متحرک باشد باطل است. او مقدار المتحرک فلا یخلو اما ان یکون مقدارا للمسافه. او مقدار المتحرک یعنی یکون و اون مقدار امکان مقدار متحرک. اگه این باشه نتیجهش میشه، تالیش میشه که فکان المتحرک الاعظم اعظم فی هذا المقدار. اون متحرکی که بزرگتر است در این مقدار امکان هم بزرگتر است، یعنی زمانش بال بیشتره. در حالی که لکن لکسه کذالک بطلان هر دو تالی رو میگه ها. منطقه چون من لکن لکسه کذالک قبلا تکرار کردم، الان این لکن لکسه کذالک رو بطلان تالی دوم گرفتن. فهوبه یعنی این مقدار امکان که نتونست مقدار مسافت بشه و نتونست مقدار متحرک بشه، مقداریست غیر از این دو مقدار، فهوه یعنی این مقدار امکان، ازن، ازن یعنی حالا که نتونست مقدار مسافت باشه، حالا که نتونست مقدار حرکت باشد، نتونست مقدار متحرک باشد، فهوه ازن مقداریست غیر از مقدار مسافت و غیر مقدار متحرک. تموم شد. این دو تا فرض باطل کرد. فرض سوم، آیا می توانیم بگوییم این مقدار امکان خود حرکته؟ این فرض رو میخواد وارد بشه باطل کنه. دو تا فرض دیگر هم به این فرض ملحق میکنه. آیا میتوانیم بگوییم این مقدار خود سرعته؟ آیا میتوانیم بگوییم این مقدار خود بطئه؟ ببینید الان سه تا احتمال توی یک احتمال آمد. این مقدار الامکان عبارت باشد از خود حرکت، این یکی، عبارت باشه از خود سرعت، این دوتا، عبارت باشه از خود بطئ، این چهار، سه تا، هر سه رو با هم میاره و یه جا باطل میکنه. حالا من یکی یکی حساب کنم. حرکتی رو ملاحظه کنید، در مسافتی داره انجام میشه. این حرکت با یه حرکت دیگر تو همین مسافت یا تو مسافتی دیگر از جهت حرکت بودن یکسانند. از جهت حرکت بودن یکسان، به مسافت کار ندارم، مسافت ممکنه مساوی باشه، میخواد نباشه. خود حرکت رو داریم نگاه میکنیم، به مسافتش و متحرکش و محرکش و هیچ چیز کار نداریم، خود حرکت نگاه میکنیم. به ما این که حرکته، آیا حرکت تو این مسافت با حرکت در اون مسافت یکیه؟ بله. سرعتش رو نگاه نکنید، مسافت رو نگاه نکنید، متحرک رو نگاه نکنید، محرک رو نگاه نکنید، نفس حرکت رو نگاه کنید، حرکت در این مسافت با حرکت در اون مسافت یکیه، حرکت رو فرق نمی کنند، در حالی که این امکانا فرق می کنند، یعنی زمان فرق می کنند. دو تا حرکت داره انجام میشه. در نفس حرکت بودن یکی هست، ولی در زمان میتونن تفاوت داشته باشند. پس زمان همون حرکت نیست، یا به تعبیر خودشون اون امکان یا اون مقدار امکان همون حرکت نیست، چون حرکت ها به ما این که حرکت هم یکی شدند، اما زمانشون یکی نشد، یا به تعبیرشون مقدار امکان یکی نشد. من تعبیر به زمان میکنم، ایشون تعبیر مقدار امکان میکنم. روشنی مقدار. یا دو تا حرکت از نظر سرعت یکسان باشند، زمان ها ممکنه فرق کنه، اگه مسافت فرق کنه زمان ها فرق میکنه. دو ترکت سرعتشون یکیه. خب یکی تو مسافت طولانی تر میره، یکی مسافت کوتاه‌تر، زمان ها فرق میکنه. با اینکه سرعت ها یکی شد، زمان ها تفاوت کرد. بوت ها هم ممکنه یکی باشه، هر دو به اندازه هم بطیع باشند، ولی مسافت یکی طولانی تر، مسافت یکی بیشتر، زمان قاعدا فرق میکنه. پس زمان خود بطء نیست، چون بطء ها مساوی شدن، زمان ها مساوی نشدند. زمان خود سرعت نیست، چون سرعت ها مساوی شدن، زمان ها مساوی نشدند. زمان خود حرکت نیست، حرکت ها مساوی بودن، ذات هر دو حرکته، زمان ها یکی نیست. پس نمیتونید بگید زمان یعنی حرکت، نمیتونید بگید زمان یعنی سرعت، نمیتونید بگید زمان یعنی بود. به تعبیرشون نمیتونید بگید مقدار امکان یعنی سرعت، یعنی حرکت، یعنی بود. و الا آنجا که دو حرکت دارید که ذاتشون مساوی است، باید زمانشون هم مساوی باشه. همه جا حرکت ها ذاتشون مساوی است، همه جا با زمانشون مساوی باشه. اونجا که دو حرکت سرعتشون مساوی است، باید زمانشون مساوی باشه. اونجا که دو حرکت بطئشون مساوی است، باید زمانشون مساوی باشه. در حالی که هیچکدوم نیست. میتونه مساوی باشه، میتونه نباشه. و این نشون میده که این مقدار امکان خود حرکت نیست، خود سرعت نیست، خود بطئ نیست. پس این چطور احتمالی هم باطل شد. و من المعلوم ان الحرکت نفسها لیست ذاتون هو المقدار نفسه. ضمیر لیست برمیگرده به حرکت و اون اسم لیسته، بنابراین ذات میشه خبر لیست. وقتی خبر شد با ذاتن بخونی نه ذاتون. اون هو المقدار و نفسه هم درسته، هو مبتداست، المقدار خبرشه، نفسه هم تأکید مقداره، همش مطلوب خونده میشه، درست. ولی این ذاتن باید خونده بشه. در نسخه شفا داره لیست نفسه ها ذاتون، اونم غلطه، چون نفسه ها رو اسم گرفته، ذاتون میشه خبر، باید ذاتن خونده بشه. اینجا ضمیر لیست برگشته به نفس، اینجا نفسه ها رو مقدم کرده بر لیست، تو نسخه شفای لیست مقدم شده بر نفسه ها. فرقی نمی کنه چه نفسه ها رو اسم لیست بگیری، چه ضمیر مستطیری که راجع به نفسه هاست اسم لیست بگیرین، علی حال ذات میشه خبر و باید ذاتن خونده بشه. نسخه قدیم شوارق اینطوره، ان ان الحرکت نفسها لیست ذات هذا المقدار نفسهی، لیست ذات هذا المقدار نفسهی. این خیلی خوبه، هیچ احتیاج به اصلاح هم نداره، که ذات رو خبر گرفته، ذاتن نخونده، ذاته خونده، اضافه کرده به هذا، اون درست میشه. حرکت خودش خود این مقدار نیست، خود این مقدار. ببینید یه دفعه گفته ذات، یه دفعه گفته نفس، مثل که دو دفعه خود رو گفته، لذا من میگم خود این مقدار. تأکید کرده البته حالا که تکرار نشه، بله، نفس حرکت خود مقدار نیست، مقدار دوبار گفته شده، ذات هاز المقدار یعنی خود مقدار، نفسهی هم یعنی خود مقدار. درباره مقدار دوبار گفته، یک کلمه ذات آورده، یک کلمه نفس آورده، اشکالی نداره. فقط هوبه تبدیل به هازا میشه، هوبه رو مسکونی درست میشه. ولی خب هوبه باید باشه، هازا باید باشه، چون هازا المقدار یعنی مقدار امکان، اشاره داره میکنه. حسب شما کنید اشکال نداره، ولی باید در نظر داشته باشید که مراد از مقدار، مقدار امکانه. این خیلی مطلب نداره. اگر ما نسخه شفا رو گرفتیم با ذاتن بخونیم، اگر نسخه قدیم شوارق باشه درست همیشه هست و مطلبش روشنه. حرکت رو نمیتوانی همون مقدار امکان قرار بدی، ولی سرعه بل بود، این ولی سرعه بل بود اصلا بر حرکته، خود سرعت و بود هم نمیتونی مقدار امکان قرار بدی. سه تا احتمال کنار هم داره مطرح میکنه، یکی این که مقدار امکان نفس و حرکت باشد، یکی این که نفس و سرعه باشد، یکی این که نفس و بود باشه، هر سر هم با هم باطل میکنه. ازل حرکات دلیل بطلانه، دلیل لیسته. ازل حرکات در حرکت بودن متفقن، از الحرکات فی انها حرکاتون متفقتون فی الحرکه، گاهی هم متفقتون فی السرعه، گاهی هم متفقتون فی البعد. همیشه در حرکت بودن متفقن، استثناء نداره، دو تا حرکت در اصل حرکت متفقن، به طول و قصرشون کار نداریم، به زمانشون کار نداریم، به سرعت و بودشون کار نداریم. به خود حرکت کار داشته باشید، هر حرکتی با حرکتی مساویه، یکیه، این هم حرکت اون هم حرکته. اما در سرعت و بود میتوانن مساوی باشند، دو تا حرکت در سرعت میتونه مساوی باشه، دو تا حرکت در بود میتونه مساوی باشه. پس حرکات در حرکت بودن حتما متفقند، در سرعت و بود میتوانن متفق باشن، در حالی که در همون هنگامی که در حرکت بودن متفقن، در سرعت و وقت متفقند، در همون هنگام مختلفتون فی حاضر مقدار. حاضر مقدار یعنی مقدار امکان، یعنی زمان. در همون هنگامی که در حرکت بودن متفقند و در همون هنگامی که در سرعت یا بوت متفقند، در همون هنگام میبینید در حاضر مقدار مختلفند، یعنی در زمان مختلفند یا میتونن مختلف باشند. پس پیداست که حاضر مقدار خود سرعت یا بوت خود حرکت نیست، و الا هر جا این حرکت ها متفق بودن حاضر مقدار هم باید متفق میشد، هر جا سرعت ها یا بوت ها متفق بودن حاضر مقدار هم باید متفق میشد. ولی میبینیم این چنین نیست. پس میفهمیم که حاضر مقدار همون سرعت و بوت نیست، حاضر مقدار همون حرکت نیست. این بر ما مختلفت یه دلیل دیگری است بر اینکه حاضر مقدار سرعت و بوت نیست. در دلیل اول گفتیم سرعت و بوت رو مساوی میکنی، حاضر مقدار مختلف میشه. در این دلیل دوم برعکس میکنیم، میگیم سرعت و بوت رو مختلف میکنیم، حاضر مقدار مساوی میشه. گاهی شده دیگه، گاهی دوتا حرکت هست سرعت و بوتشون مختلفه ولی زمانشون یکیه، تو مسافتشون هم مختلف میشه، قهران زمانشون میشه یکی. اون که سریع تر میره مسافت طولانی تر میره، اون که بطی تر میره مسافت کوتاه تر میره، ولی زمان تیشون هر دو یکی میشه. پس میبینید سرعت و بوت مختلف شد، یا حرکت در سرعت و بوت مختلف شد ولی زمان مختلف نشد، یا به قولشون مقدار امکان مختلف نشد. از اینجا معلوم میشه که سلام علیکم، از اینجا معلوم میشه که مقدار الامکان با سرعت و بعد فرق میکنه. این رو به مختلفات دلیل دیگری است که فقط در سرعت و بعد آورده، عکس دلیل اوله، خیلی مهم نیست. و روم و مختلفت الحرکت و پسرعت و بعد در حالی که باب عالی است، در حالی که بدتر فقط بی حاضر مقدار. حاضر مقدار یعنی مقدار امکان یعنی زمان. در سرعت و بعد اختلاف دارن ولی در زمان اتفاق دارن. پس معلوم میشه سرعت و بعد با زمان یا سرعت و بعد با حاضر مقدار فرق داره. خب تا اینجا ایشون چیکار کرده؟ نسینه چیکار کرد؟ حاضر مقدار رو که همون مقدار الامکانه که اسم شما زمان گذاشتیم، هم مقایر گرفت با مقدار المسافه، هم مقایر گرفت با مقدار المتحرک، هم مقایر گرفت با خود حرکت، خود سرعت، خود بود، با همه اینو مقایرش کرد. حالا معلوم شد یه مقداری برای امکان داریم که غیر از همه ایناست، غیر از همه ایناست. حالا باید بحث کنیم که این مقداری که مقایره با ایناست جوهر یا عرضه، که وارد این بحث میخوام بشیم. فعلا یه نتیجه گیری میخواد بکنه که در اون نتیجه گیری تذکر میده حرفای گذشته رو، میگه مقدار امکان رو پیدا کردیم که نه مقدار متحرک بود، نه مقدار مسافت بود، نه نفس الحرکت بود، اضافه کنید و نه نفس سرعت بر بعد بود. این همون نتیجه قبله. بعد میخوام که خب حالا این مقدار امکانی که به دست آوردیم جوهر یارزه که از میکنه وارد بس میشه. فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات، لامکان وقوع الحرکات ما یه مقداری پیدا کردیم که ارزم کنم این زمانه، اسمشو نمیبره. مقدار امکان وقوع حرکات بین متقدم و متأخر، یعنی بین مسافت مقدم و مسافت مؤخر، نگید بین زمان مقدم و زمان مؤخر، چون خود مقدار الامکان زمانه دیگه. نگید زمانی که واقع میشود بین زمان مقدم و زمان مؤخر، نه، زمانی برای حرکات پیدا کردیم که حرکت بین مسافت مقدم و مسافت مؤخر داره واقع میشه. حرکتی که بین مسافت مقدم و مؤخر داره واقع میشود، برای امکان وقوعش مقداری هست. دقت کنید چه عرض میکنم. این حرکتی که داره بین مسافت مقدم و مؤخر واقع می شود، هی مقدم ها رو طی می کنه به مؤخر می رسه، دو مرتبه مؤخر رو که مقدم نسبت به ما بعد خودش طی میکنه به مؤخر بعدی میرسه، این حرکت برای امکان وقوعش مقداری هست. فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات بین متقدم و متأخر. وقوعا یقتضی مسافات محدودتن، وقوعی که اقتضا میکند مسافات معین رو، یعنی این وقوع اینطور نیست که در یه مسافت مبهمی وارد بشه، در مسافت معین رو وارد میشه، یعنی این مسافت تیم میشه که معینه، دوباره مسافت بعدی که معینه، همینطور مسافات معین یکی پس از دیگری داره تیم میشه. این مسافات معینی که تقدم و تأخر دارن، دارن به توسط حرکت تیم میشوند، اون وقت امکان وقوع این حرکات مقداری دارد که ما درباره اون مقدارش میخوام بحث کنیم، یعنی زمان دارد که درباره اون زمان میخوام بحث کنیم. خب هاذا المقدار تموم شد، تا اینجایشون مقدار رو ثابت کرد و ثابت کرد که با هر اون با اون پنجتا یا با اون ستا تقایب دارم. این ولیسه رو بیارم، ولیسه رو نخوندم، ولیسه زمینش به مقدار الامکان برمیگرده. این مقدار الامکانی که الان توضیح دادیم لیسه مقدار المتحرک، مقدار المتحرک خبر لیسه است، نه مقدار متحرکه، نه مقدار مسافته، نه خود حرکته و نه خود سرعته و نه خود بوده، هیچ کدوم از این پنجتا نیست، چیزیست غیر از همه اینها. حالا میخوام ببینیم چیه. ابتدا میگیم احتمال جوهریت در موردش میگیم، جوهر بودن نفی میکنیم، عرض بودنش ثابت میشه. وقتی عرض بودنش ثابت میشه اون وقت بحث میکنیم که عرض چیست، تا آخر سر به نتیجه برسیم. زمان بالاخره عرضه، چون کمه، کمه متصل عرضه، اون تا باید ببینیم عرض چیه. جوهر بودنش رو نفی میکنیم، عرض بودنش رو قبول میکنیم، اون تا باید ببینیم عرض چیه، که حالا انشالله بیان میشه. این مقدارشون میگه نمیتونه جوهر باشه، نمیتونه قائم به ذات باشه. چه نمیتونه قائم به ذات باشه؟ چون وقتی مقدرش باطل میشه خودش هم باطل میشه و این خاصیت عرضه که وقتی موضوعش باطل شد خودش باطل میشه. امریت متقضی گذرا و جوهر اینطور نیست. ببینید دو تا مطلب گفتم ها، یکی این که مقدرش که باطل شد باطل میشه، پس معلوم میشه مقدر داره، یعنی معروض داره، موضوع داره، جوهر نیست، مستقل نیست، بطلانش وابسته به بطلان چیز دیگه است، چیز دیگه رو باطل میکنه این باطل میشه، معلوم میشه وابسته است، پس جوهر نیست، مستقل نیست. یه دلیل، دلیل دیگه این که اصلا متقضیه، متقضی یعنی گذراست، جوهر گذرا نیست، جوهر امر ثابته. امر گذرا حتما عرضه. امر گذرا فاسده و جوهر فاسد نیست و جوهر امر گذرا نیست. بنابراین این مقدار چون امر گذراست جوهر نیست. به دو دلیل جوهر نبود، یکی این که با مقدرش فاسد شد، با فساد مقدرش فاسد شد، دوم این که اصلا متقضی است، یعنی خودش اصلا فاسد میشه و جوهر فاسد نمیشه، جوهر ثابته. میتونید هر دو دلیلش رو حساب کنید، یعنی تکیه ابن سینا بر فاسد شدنه که این مقدار فاسد میشه، چیزی که فاسد میشه جوهر نیست، تکیهش بر فاسد شدنه، نه تکیهش بر اینه که با مقدرش فاسد میشه. نمیخواد بگه با مقدر فاسد میشه، نمیخواد بگه به تبع مقدر فاسد میشه، میخواد بگه فاسد میشه. حالا بر طور وقتی فاسد میشه ثابت نیست، در حالی که جوهر ثابته، پس این جوهر نیست. هر دو جور میتونید بگید، عبارت ابن سینا با هر دو میسازه، و حاضر مقدر لا یجوزن یکون قائم به نفسه. حالا این عبارتی که من از خارج گفتم بخونم، شما اون عبارت قبلی پیام متوجه نشدید برمیگردم توضیح میدم. هذا المقدار لا يجوز ان يكون قائما بنفسه، این مقداری که اسمش مقدار امکان است و در واقع اسمش زمانه، جایز نیست که قائم به نفسه باشد، یعنی جوهر باشه. این و کیفه یکون دلیل بر اینه که جوهر نیست، و کیفه یکون قائما به نفسه در حالی که با هو متقزن و مقدرهی منقزن داریم. نسخه شفا منقسم داریم، ولی نسخه های خطی شفا رو من نگاه کردم متقزنه، و به نظر میسه متقزن بهتره. منقزن یعنی پاره شده، منقسم یعنی کوتاه آمده، متقزن یعنی گذرا، و مقدار یعنی زمان گذراست، و متقزن سازگار تره. الان خصوصی که نسخه هم داریم دیگه، نسخه خطی داریم که متقزنه، لذا تصحیحش میکنیم. و هو متقزن مع مقدره، مقدر یعنی اونی که این مقدار رو پذیرفته، هو یعنی این مقدار عبور میکند، تقضی دارد با مقدرش، یعنی با اون موضوعش. حالا بعدا معلوم میشه موضوعش حرکته، بعدا معلوم میشه موضوع این مقدار حرکته. خب خود این حرکت متقضی است، موضوعش هم که مقدرشه یعنی حرکت اون هم متقضی است، یعنی هر دو گذرا هستند. و کل متقضین فاسدون، نتیجه میگیم که حاضر مقدارم فاسدون، در حالی که جوهر فاسد نیست، ثابته. پس حاضر مقدار جوهر نیست. توجه کردید با قیاس مرکب مطلب رو تموم کردن. حاضر مقدار متقضی است، این صغرا کل متقضی فاسد است، این کبرا فحاضر مقدار فاسد است. این نتیجه، نتیجه رو مقدمه قرار دادم برای قیاس بعدی. حاضر مقدار فاسد است و جوهر فاسد نیست، فحاضر مقدار جوهر نیست. اگر جوهر نیست پس چیه؟ فهو و فی موضوعه او زی موضوعه، یعنی عرضه، عرضیست که بر موضوع وارد میشه، یا عرضیست که بر عرض وارد میشه، اون عرض بر موضوع وارد میشه. واقعا اینطوره دیگه، واقعا زمان عرضی است که بر حرکت وارد میشه، حرکت بر موضوع که اون متحرکه وارد میشه. ابن سینا اون دومی رو آخر سر اثبات میکنه، فهو فی موضوع این او فی زی موضوع این. این او زی موضوع این عطف بر موضوعه، عطف بر هو نگیرید، نگید فهو و فی موضوع این او زو موضوع این. نسخه شفا اینطوره، فهو و فی موضوع این او زو موضوع این. و من احتمال میدم اون وقتی که اینجای این قسمت از شفا رو میخوندم تذکر ندادم که زو غلطه تو عبارت ابن سینا، باید زی باشه. الان تو کتاب شفا نگاه کردم اصلاح نکردم، همون روز اون موضوع خوندم رفتم، یادم میاد چون من اونجا حاشیه زدم، گفتم در چیزی که اون چیز در موضوعه، درست معنا کردم، ولی از نظر ادبی عبارت اصلاح نکردم. گفتم این مقدار در چیزی است که اون چیز در موضوعه، اینو گفتم، چون خودم حاشیه زدم، حتما حاشیه هم در وقتی که توضیح میدادم تبیین کردم. اما اصلاح نکردم. چون اصلاح نکردم به نظر میرسه که همونطور زیر موضوع گفتم و رد شده رفتم. حالا کسی اونجا رو گوش میده یادش باشه که باید زود رو تبدیل به زی کنه. از عبارت اینطور میشه فهو، یعنی این مقدار امکان که اسم شما زمان گذاشتین و بعدا زمان میگیم اسمش رو زمان میذاریم، این یا در موضوع یا در چیزیست که اون چیز در موضوعه که بینیسینه. این دومومی رو بعدا تعیین میکنه، نمیگه زمان در موضوعه، میگه زمان در حرکت است که حرکت در موضوعه. یعنی زمان رو در یک امری که زی موضوع قرار میده، نه در خود موضوع. فهذا المقدار هو متعلق به موضوع. ببینید نتیجه که میگیره، میگه این مقدار ارتباط به موضوع داره. حالا یا ارتباطش به موضوع به این صورته که مستقیم عارض موضوع میشه، یا نه مستقیم عارض زی موضوع میشه و به توسط اون زی موضوع به موضوع مرتبط میشه. فرقی نمی کنه، در هر صورت متعلق به موضوعه. پس این فهذا المقدار هو متعلق به موضوع، این یه عبارتی است که جامع هر دو فرضه، هم جامع فهو فی موضوعنه، هم جامع فهو فی زی موضوعنه. این مقدار چه در موضوع باشد چه در زی موضوع باشد، در هر دو صورت متعلق به موضوع خواهد بود. تو اینجا مطلب روشنه؟ هر از جوهر بودن این مقدار یا به تعبیر دیگه جوهر بودن زمان تا اینجا نفی شد، عرض بودنش اثبات شد. حالا باید ببینیم که عرض چیه. عرض است بر ماده یا بر هیئت. اگر هم عرض بر هیئته، عرض است بر هیئت قار مثل بیاض و سواد، یا بر هیئت غیر قار یعنی حرکت. این آخری رو ابن سینا تعیین میکنه، میگه همین درست. نه عرض است بر ماده، نه عرض است بر هیئت قار، بلکه عرض است بر حیات غیر قار، یعنی عرض است بر حرکت. پس میشه مقدار حرکت و مقدار حرکت زمانه. خب قبل از اینکه من عبارات ادامه بدم، شما فرمودین اون عبارات قبلی براتون روشن نشد. آب فاسد میشه، جوهر فاسد نمیشه. جوهریت فاسد نمیشه، جوهر که مستقله فاسد نمیشه. علایه حالن ببینید، ما به فاسد کار نداریم. جوهر عبور کننده نیست، جوهر ثابته. ممکنه شما با یه عاملی فاسدش کنید، ولی با تغذی فاسد نمیشه. جوهر اینطور نیست که عبور کنه و فاسد بشه. جوهر رو مفرض کنید آب، به قول خودتون با حرارت فاسدش میکنیم، تبدیلش میکنیم به هوا. اولا مادهش جوهره که اون فاسد نشده، فقط صورت فاسد شده. ثانیاً بر فرض بگی کلش فاسد شد، با تغذی فاسد نشد، ایشون حد وسطش تغذی بود. کل متغذن فاسدون، نتیجه گرفتیم حاضر مقدار فاسدون. این حاضر مقدار فاسدون به قول شما نتیجه قرار دادیم برای قبلی. منتها چه نوع فسادی رو؟ فاسده با فاسد به تغذی ها، همینش رو نتیجه آوردیم. حاضر مقدار فاسدون یعنی فاسد به تغذی، و همین هم مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی. حاضر مقدار فاسدون یعنی فاسد به تغذی، و جوهر لیسه به فاسد یعنی فاسد به تغذی نیست. پس این جوهر نیست، پس این مقدار جوهر نیست. مقدر این جو مقدار، بله مقدر یعنی چیزی که مقدار بهش عارض شده. توجه کنید جوهر امر ثابته ها، امر ثابته و فاسد نمیشه. خود جوهریت ملاحظه کنید اصلا فاسد نمیشه. یعنی این جوهر تبدیل میشه به جوهر دیگه. و حالا اگر اینو فساد اسمشو بذارید، عرض کردم فساد با تغذی نیست ولو فساد باشه. اگر هم اسمشو فساد نذارید تو خیلی راحتید. علاوه بر جوهر یه امر ثابته، مستقله و ثابته. اون دلیل اولی که آوردم که عرض کردم شاید ابن سینا تکیه رو اون دلیل نداشته باشه این بود که این مقدار با مقدرش فاسد میشه. یعنی وقتی مقدر فاسد شده هم پسرش میره و این شأن جوهر نیست. جوهر اینطور نیست که با فساد فلان چیز فاسد بشه. این شأن عرضه که با فساد مقدرش فاسد میشه. این که بیان اول من بود که عرض شدم احتمالا ابن سینا رو این تاکید نداره. ابن سینا رو تغذی تاکید داره. تو تغذی هم که تاکید داشت بیان دوم بود، اونم توجه کردیم که اونم درست بود، اشکال هم برش وارد نمیشه. خب اما اون جمله که فرمودین روشن نشده در این عبارت: فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات همین اندازه ابن سینا میگفت تمام بود. برای امکان وقوع حرکات مقداری هست. توضیح میده این حرکات کجا واقع میشند. حرکات در مسافت واقع میشه. مسافت جزء مقدم داره جزء مؤخر داره. پس حرکات بین متقدم و متأخر میاد. وقوعا یقتضی مسافات محدوده، یعنی این وقوعها معینه. قهرن مقدار داره، وقوعها معینند یا مسافتها معینند یا به تعبیر دیگه اجزای متقدم و متأخر معینند، پس این مقدار معینه. توجه میکنید این عبارت اینجور آورده. البته من هنوز نمیتونم خیلی کامل توضیح بدم عبارتو. جلسه بعدی که ما انشالله شروع میکنیم بحث اینه که حرکات رو اجزای متقدم و متأخر میاند و زمان متقدم و متأخر پیدا میکنند، هم رو مسافت های متقدم و متأخر میان، هم خودشون زمان متقدم و متأخر پیدا میکنند. اونجا که ما این بحث رو مطرح میکنیم جلسه بعد انشالله این مطالب کامل روشن میشه. من یه اشاره هم کردم، مسافات متقدم و متأخر نه زمان متقدم و متأخر، ناظر بودم به همون مطالب بعدی. منتها الان توضیحش نیامده، توضیحش انشاءالله جلسه بعد که آمد این عبارات براتون روشن تر میشه، ولی به همین اندازه که الان احتیاج داریم روشن نمیاد. مثلا مسافت
محدود
بله؟
مسافت غیر محدود
بشه زمانش غیر محدود میشه، نمیشه بحث کرد بارش. مسافت غیر محدود نیست، مسافت معینه، زمانش هم معینه، مقدار امکانش هم معینه. این داره یه توضیحی میده. عرض میکنم اگر اون بین المتقدم و المتأخرم نمی آورد مطلب تمام بود. تا حالا همینطور گفتی اون عبارتی که ما دیروز خوندیم، عبارت دیروز اصلا اینا رو نداشت، فقط امکانو داشت و امکان تی رو داشت، امکان تی تلک المسافه به اینها همه رو میگو مسافت معین، مسافت معین، سرعت معین، بوت معین، گو به تلک الحرکت المعینت سرعت بر بوت، همه رو معین میشه. اینجا هم داره معین میکنه. اون تو کلمه متقدم و متأخر رو آورده، شما میگین چرا آورده؟ نمی آوردم در نظر بود، حالا تصریح کرده. بالاخره حرکات بین متقدم و متأخر انجام میشه، چه بگیم چه نگیم. اینجا تصریح کرده، اونجا تصریح نکرده. الان شما میگوید چرا تصریح کرده؟ خب خواسته توضیح بیشتری بده. وقوع همیشه مشخصه. عرض میکنم وقوع همیشه مشخصه. اصلا بحث ما در اونجاست که مسافت معین باشه، ما امکان تیه او رو داریم نگاه میکنیم، نه مسافت نمعین. اینا همه قیدای توضیحیه. یعنی این توضیح بیشتری خواسته ابن سینا بده. اگر این عبارت بین المتقدم و المتأخر و جمله بعدشون نمی آورد بازم مطلب تمام بود، اونتا با توضیح بیشتر آورده. چه این توضیح قبلا هم داشتیم، مسافت باید معین باشه. گفتیم سرعت و بعد هم باید معین باشه. اون وقتی که زمان معین میشه، اون وقتی که این مقدار امکان معین میشه، چون ما مقدار امکان رها رو که نمیخوام، یه مقدار امکان معینی رو میخوام، اونو داریم با حرکتی که معینه، مسافتی که معینه، سرعت و بعد معین با همه میسنجیم. خب اینا اگر هم ابن سینا اینا رو نگه، اینا در تقدیر هست. اینجا تصریح کرده، شما میگین چرا تصریح کرده؟ خب بحث ادامه بدیم. ولا یجوز ان یکون موضوع اهل اول مادت المتحرک. عرض کردیم حالا که ثابت کرد این مقدار عرض است و جوهر نیست، دنبال این میگرده که موضوعش چیه. اینو توجه کنید، کلمه الاول رو میخوام توضیح بدم، موضوع الاول، کلمه الاول رو میخوام توضیح بدم. اگر زمان کمی مقدار امکانه، ما اسمشو میزنیم زمان، زودتر از ابن سینا اسمشو زمان میزنیم، اگر این زمان عارض شود بر حرکت، حرکت هم عارض شود بر متحرکی که دارای ماده است، دارای جسمه، موضوع اول زمان می شود حرکت. این موضوع اول، این موضوع بی واسطه، موضوع بی واسطه زمان می شود حرکت، موضوع مع الواسطش می شود ماده، یعنی موضوع ثانی می شود ماده. ابن سینا که بعدن زمان را عارض حرکت می کنه، با توجه به اینکه حرکت هم عارض بر این جسمه، قهرن زمان عارض بر ماده می شه، منتها عارض بی واسطه نمیشه، عارض مع الواسطه میشه. اون وقت اون ماده موضوع ثانی میشه برای زمان، و این رو ابن سینا قبول داره. موضوع ثانی بودن ماده رو رد نمی کنه، موضوع اول بودن رو میخواد رد کنه، که زمان موضوع اولش ماده باشه، یعنی مستقیم بر ماده عارض بشه، بر حرکت عارض نشه، مستقیم بر این جسم وارد بشه، نه بر حرکت جسم، بلکه بر خود جسم وارد بشه. اینو میخواد الان رد کنه. روشن دیگه قید الاول رو برای چی آورده؟ گمان میکنم در نسخه قدیم شوارق کلمه الاول نبوده، ولی در نسخه شفا بوده، مصحح اضافهش کرده، از نسخه شفا آورده به اضافه کرده. نسخه شفا رو میشه دید، نسخه قدیم شبرات پیشم نیست. بله، کلمه الابل تو شفا هست، به احتمال قوی در نسخه قدیم شبرات نبوده، مصحین الابل تو علامت گذاشته. خب چرا ممکن نیست که موضوع اول این مقدار ماده باشد؟ لما بیناه، لما بیناه خودش پرسرش میاره، فعین نهو این کانه. منظور از ماده در اینجا چیه؟ منظور از ماده در اینجایی که داره میگه زمان موضوع اولش ماده نیست چیه؟ مسلم متحرکه، منظور از ماده متحرکه، یعنی این مقدار عارض بر متحرک نیست. دقت کنید، یعنی مقدار متحرک نیست، این که این مقدار مقدار متری نیست، قبلا گفت در احوال بحث امروزمون، گفت او مقدار المتحرک فلا یخلو، عبارتی که در اول بحث داشتیم، فلا یخلو اما ان یکون این مقدار امکان مقدار المسافت، آمد گفت او مقدار المتحرک، بعد ادامه داد فکان المتحرک کل اعظم اعظم فی هذا المقدار. یعنی لازمه این که این مقدار مقدار متحرک باشه اینه که این مقدار با بزرگ شدن متحرک بزرگ بشه، و همچنین متحرک با بزرگ شدن این بزرگ بشه. اینم دقت کنید، هم این مقدار با بزرگ شدن متحرک زیاد بشه، هم اگر این مقدار زیاد شد متحرک بزرگ بشه، چون مقدار متحرکه دیگه. اگر این مقدار امکان که همون زمان است مستقیم عارضه بر ماده شود، یعنی مستقیم عارضه بر متحرک شود، لازم می آید که وقتی این مقدار بزرگ شد متحرک بزرگ بشه، و وقتی متحرک بزرگ شد این مقدار بزرگ بشه. و این مطلبی که قبلا گفتیم و باطلش کردیم، پس لما بیانه ها روشنه که کجا داره اشاره میکنه. اشاره میکنه به همین فرضی که شما مقدار الامکان رو که همون زمان است مقدار متحرک بگیرید، که تالی فاسدش رو در صفحه قبل گفتیم، در اول بحث امروز گفتیم، خودش هم تالی فاسد رو میگه. تالی فاسد اینه که اگر این مقدار واقعا مقدار این متحرک باشه، خب وقتی این مقدار بزرگ بشه متحرک بزرگ میشه، وقتی هم متحرک بزرگ بشه این مقدار بزرگ میشه. فإنه إن کان مقدار مادت بلا واسطه، بلا واسطه عبارات اخرى همون اوله، اگر این مقدار مقدار بلا واسطه باشه برای این ماده، یعنی ماده موضوع اول باشه برای این مقدار، لکانت این ماده تسیر به وسیله این مقدار اعظم و اصغر. یعنی اگر این مقدار بزرگ بشه ماده باید بزرگ بشه، این مقدار کوچیک بشه ماده باید کوچیک بشه. در حالی که اینطور نیست، زمان هرچی بزرگ شد هرچی کوچیک شد متحرک به متحرک کاری نداره. پس معلوم میشه این مقدار بر متحرک عرض نمیشه، بر چیزی عرض میشه که اون چیز حالا بر متحرک عرض. فایزن یعنی حالا که معلوم شد موضوع اول این مقدار، یا به عبارت من موضوع اول این زمان ماده بلا واسطه نیست، فاذن هو فی الموضوع به وساطت هیئت اخرى. هو یعنی این مقدار که اسمش زمانه، در موضوع یعنی در اون ماده هست، اما با واسطه هیئت دیگری غیر از اون ماده، هیئتی که غیر ماده است، نه هیئت دیگری غیر از اون هیئت. ما قبلا هیئت دیگری نگفتیم، که قبلا بحث هیئتی نداشتیم که میگه هیئت اخرى. هیئت اخرى یعنی هیئتی که غیر از ماده است. حالا اون هیئت چیه؟ آیا هیئت ثابت یا هیئت گذرا؟ خب این ماده یعنی متحرک ممکنه هیئت ثابت داشته باشه، مثلا رنگ سفید باشه، رنگ سیاه باشه، این هیئت رنگ هیئته، کیفه دیگه، کیف هم هیئته. وقتی این هیئت ممکن، این هیئت هم ثابت هم هست. خب حالا این مقدار بیاد تو هیئت ثابت، این مقدار بیاد تو هیئت ثابت، عارض بشه بر هیئت ثابت، میشه یا نمیشه؟ میفهمد اگر عارض بشه بر هیئت ثابت، به تبع اون هیئت ثابت خودش هم ثابت میشه، در حالی که این مقدار مقدار گذراست، مقدار ثابت نیست. پس نمیتونیم عارضش کنیم بر امر ثابت، نمیتونیم عارضش کنیم بر امر ثابت. بنابراین باید اون امری که این مقدار رو میپذیرد هیئت غیر ثابت باشد، و اون هیئت غیر ثابت حرکت است، پس این مقدار رو حرکت میپذیرد، بنابراین اون مقدار میشود مقدار الحرکت. توشن شد چی شد؟ آخر سر نتیجه رو گرفتم که اون مقدار مقدار الحرکته، اما اسمش رو زمان میذاریم. اینجا یه نکته ای هست که بعدن من باید بهش اشاره کنم، احتمال داره تو ذهنتون بیاد، فقط تذکر میدم که من این اشاره خواهم کرد. اگر دقت کنید، اگر عروض زمان گذرا بر هیئت ثابت جایز نباشد، عروض حرکت گذرا هم بر متحرک ثابت جایز نخواهد بود. چرا اون اجازه میدید؟ شما میگید زمان بر حرکت عارض میشه، خب ما تو اینجا حرف نداریم، زمان گذرا بر حرکت گذرا وارد میشه. بعد میگید حرکت بر این متحرکی که ثابته وارد میشه. اینو چطوری توجیه میکنید؟ اینو چطوری توجیه میکنید؟ شما الان میگید زمان رو بر سواد و بیاض که هیئت ثابته عارض نکن، ولی لازم میاد زمان ثابت بشه. میگیم حرکت رو چگونه بر متحرک ثابت وارد میکنی و اونجا نمیگی لازم میاد حرکت ثابت بشه؟ اونجا هم این اشکال هست. من میخواستم اینو بگم بعدن جواب شده بدم، دیگه اگه میخوام بعدن جواب بدم باید دوباره تکرارش کنم، جواب هم یعنی عرض میکنم. یادتون هست ما متحرک رو معروض حرکت قرار نمیدادیم، میگفتیم طبیعتش ثابته، ثابت نمیتونه منشأ متحرک بشه. اون طبیعت رو زمینی میکردیم با حالت غیر طبیعی که اون حالت غیر طبیعی قرب و بعد داشت، گذرا بود، با اون همراه میکردیم، بعد حرکت عارض میکردیم. حرکت مستقیم بر طبیعت عارض نمیکردیم، ما حرکت عارض میکردیم بر طبیعت، نه طبیعتی که ثابت است بلکه طبیعتی که از حالت طبیعی بیرون آمده و در حالت غیر طبیعی قرار گرفته و تو این حالت غیر طبیعی قرب و بعد به حالت طبیعی پیدا خواهد کرد. یعنی امر تدریجی براش پیدا شده که اون امر تدریجی باعث می شود که حرکت رو براش آرز کنی. روشن؟ پس اشکالی نیست. ما اگر حرکت رو بر این طبیعت یا حرکت رو بر این متحرک آرز می کنیم به این مناسبته. اما اگر زمان رو بخواد آرز کنید، زمان بر متحرک عارض بشه، متحرک لازم نداره اون حالت غیر طبیعی رو مگر حرکت کند، و الا ممکنه سنگی روی زمین ثابت بمونه زمان هم از روش عبور کنه. بالاخره 10 روز این سنگ اینجا میمونه، گفته میشه 10 روز اینجا ساکنه، زمان رو براش عارض میکنی اما بر سکونش عارض میکنی. یا اونجا زمان رو عارض میکنی بر حرکتش عارض میکنی. خود حرکت بر طبیعت عرض کردم عارض میشه، منطبق به کمک اون زمینه. اون زمینه را اگه نیارید حرکت بر طبیعت عارض نمیشه. خب این اشکالی بود که به ذهن میرسید و این اشکال رو باید دفع میکردم. توی عبارت مرحوم لایجی نیست. ولا یجوز ان یکونه. بله؟ فعیزن هوه، یعنی این مقدار امکان که زمان است در موضوع که متحرکه میاد، اما نه این که بدون واسطه در موضوع بیاد، بلکه به بساطت هیئت دیگری بر این موضوع عارض میشه. یعنی به بساطت حرکت، به بساطت هیئت، یا حرکت یا سواد و بیازه بعدن بحث میکنیم، به بساطت هیئتی اون زمان عارض بر این متحرک میشه، نه این که بدون واسطه عارض بشه. چیز دیگه نیست آخر. ببینید، یا این موضوع رو داریم که جوهره، یا عرضش رو داریم، غیر از این ما نداریم. الان زمان میخواد برای متحرک عرض بشه. متحرک مادهش رو نگاه کنید، صورتش رو نگاه کنید، صورت جسمی، صورت نهایی، همه جوهره، این همه میشن ماده، همه مجموعه میشه ماده دیگه. غیر از این چی باقی میمونه؟ هرچی از عرض دیگه. یعنی اگر زمان بخواد وارد بشه برای متحرک، یا بر جوهر متحرک وارد میشه، یا بر چیزی که جوهر متحرک نیست. جوهر نیست، میشه حیات. حیات یعنی عرض، هر چی میخواد باشه، کمیت، کیفیت، اضافه، هر چی، همه اسمش حیات. ایشون میگه حالا که نتونست بر ماده و بر جوهر وارد بشه مستقیما، بر جوهر واردش میکنیم، نه به توسط جوهر دیگر، بلکه توسط حیات دیگر. چون چیزی دیگه نداریم غیر از جوهر و عرض. اگه جوهر نتونست موضوع بلاواسطه بشه، اون هیئت باید موضوع بلاواسطه بشه. این که شما میفهمید چرا گفت به بساطه هیئت نخرا، به بساطه چیزی دیگه نگفت، چیزی دیگه اصلا نیست. ما در اینجا یا جوهر داریم یا عرض. جوهر که نتونست موضوع بشه، چیزی دیگر باقی مونه. چیزی دیگر چیه؟ جز هیئت چیزی دیگه نیست. ولا یجوز ان یکون این مقدار یا عروض این مقدار یا کون این مقدار فی الموضوع. این سومی که گفتم مطابق عبارت ابن سیناست، چون گفت فعزن هوه فی الموضوع، من از اینجا استفاده کردم کون فی الموضوع بودن. لا یجوز ان یکون این کون فی الموضوع به واسطه کون فی الموضوع یعنی هم عروض. لا یجوز ان یکون این کون در موضوع یعنی عروض به واسطه هیئت قار، یعنی ممکن نیست این زمان یا این مقدار الحرکه عارض بر هیئت قار باشد بعد اون هیئت قار عارض شود بر موضوع که موضوع ماده است. چرا؟ کل بیاز بستباد، کل بیاز بستباد مثال برای هیئت قار. و الا دلیله چرا جایز نیست؟ زیرا که اگر این زمان، اگر این مقدار الامکان عارض شود بر این هیئت قاره و به توسط این هیئت قاره عارض شود در ماده، لکان مقدار و تلکل هیئه فی الماده یحصل فی الماده مقدار ثابتن قاره. مقدار این هیئت که می رود تو ماده، به توسط این هیئت می رود تو ماده، یعنی مقدار عارض بر این هیئت میشه، این هیئت هم که عارض بر ماده است حلول کرده در ماده، مقدار حلول میکنه تو این هیئت، هیئت هم حلول کرده تو ماده، پس به توسط این ماده این مقدار حلول میکنه تو ماده، وقت لازم میاد که مقدار ماده ثابت باشه. بله؟ بیلا لکان مقدار و تلکلهی فل ماده یحصل فی الماده مقدارن ثابتن قاره، در ماده حاصل می شود در حالی که یک مقدار ثابت قاره است. یحصل داریم یحصل نداریم؟ من نسخه شبار ببینم اینجا که یحصل است. اینجا هم یحصل است، یحصل یحصل اشکال نداره، تو شبه هم یحصل است. و الا یعنی اگر این مقدار امکان که همون زمان است به توسط هیئت قاره مثل بیاض و سواد که هیئت‌های ثابت هستند عارض بر ماده بشه، لکان مقدار این هیئت در ماده، یعنی مقداری که به توسط این هیئت حلول در ماده کرده، یحصل در ماده به عنوان مقدار ثابت قاره، در حالی که این مقدار مقدار ثابت قاره نیست. پس این احتمالم باطل شد. لا یبقا این احتمال آخر فبقیه ان یکونه این ان یکونه این مقدار الامکان مقدار هیئت غیر قاره. این مقدار امکان که ما اسمش زمان گذاشتیم باید مقدار باشد برای هیئت غیر قاره. هیئت غیر قاره چیه؟ وحیه الحرکه. و هی الحرکه اگر مکانی باشد من مکان الی مکان، اگر وضعی باشد من وضع الی وضع. اون وقت این مقدار امکان مقدار همین هیئته، یعنی مقدار همین حرکته، حالا چه حرکت وضعی چه حرکت مکانی. خب حرکت کیفی چی؟ حرکت کمی چی؟ این دوتا رو نگفته. کلمه وضع و لغوی معنا کنید نه اصطلاحی. اصطلاحی معنا کنید فقط حرکت وضعی رو میگیره، لغوی معنا کنید یعنی از چگونگی به چگونگی دیگر، از وضعی به وضعی، چه اون وضع وضع اصطلاحی باشد، چه کیف باشد، چه کم باشد، همه رو شامل میشه. ولی بعدن خود ایشون عبارتی داره که در اون عبارت حرکت وضعیه رو مطرح میکنه. و این نشون میده که به حرکت وضعیه توجه داره و درست هم همینه، چون زمان از حرکت وضعی درست میشه. توجه کن که عرض میکنه، زمان از حرکت وضعی یعنی گردش فلک درست میشه. پس برای ایشون گردش، برای ایشون حرکت وضعی مهمه. حتی اون حرکت من مکان الی مکان هم که گفته، اینم تابعیه، اصلیش همون من وزن الی وزنه. بنابراین وضع به من اصطلاحی قرار بدیم ایرادی نداره، حرکت در کم و کیف و اینها رو هم تابع قرار بدید، چون اونا که زمانساز نیستند، اونا دارای زمانند، زمانی که از حرکت وضعی درست شده. بله، اگر اونطوری بخواد حساب کنید باید وضع و همونطوری گفتم من لغوی بگیرید. هر حرکتی زمان مخصوص به خودش را دارد، اگر اونطوری بخواد حساب کنید وضع من لغوی بگیرید. اما اگر بخواد اون حرکتی که اون زمانی که منظور مشاعه اون رو حساب کنید، اون ساخته شده از حرکت وضعی است. بینه هما مسافتون تجری علیها علی حرکت الوضعی. این بینه هما کاری به اون مکان رو نداره. بینه هما مسافتون تجری بر اون مسافت حرکت وضعیه، یعنی بینه هما اینه بین این دو بعض، بین این دو بعض مسافتیست که حرکت وضعیه اون مسافت رو پر میکنه. خب آیا میتونیم این بین ها ما مسافتون تجری علیها الحرکت الوضعیه رو به اون حرکت من مکان الی مکان مرتبط کنیم؟ آیا حرکت وضعیه ممکنه از مکانی به مکانی؟ فقط با یه تکلفی میشه، با اون که حرکت مکانی رو در اجزای فلک قابل بشیم، نه در خود فلک. خود فلک حرکت مکانی نداره، ولی اجزایش حرکت مکانی دارن. این فلکی که در جوف فلکی دیگه داره میکرخه، جزش که الان محاضی با جز فلک بالاست جا عوض میکنه، یعنی دیگه محاضی با اون قسمت فلک بالا نیست، محاضی با یه قسمت دیگری از فلک بالاست، مکانش عوض میشه. اونجا میتونید بگید در این حرکت وضعی حرکت من مکان الی مکان هست. من تا خود عرض میکنم خیلی تکلف داره، لزومی نداره این کارو بکنید. و هازا هو الذی نسمیه زمان. هازا یعنی همین مقداری که مقدار الامکان است و بر هیئت غیر قاره عارض میشود، یعنی بر حرکت عارض میشود، این مقدار که ما بهش میگوییم مقدار الحرکه، این رو نسمیه زمان، اینو زمان مینامیم. پس زمان شد مقدار الحرکه. تا اینجا روشن مطلب تموم شد دیگه؟ بس تموم شد. من معلوم شد که زمان یعنی مقدار الحرکه. بعضی اوقات میگیم زمان یعنی عدد الحرکت. این چطوری معنا میشه؟ زمان عدد الحرکته. تا اینجا روشن شده مقدار الحرکت. عدد الحرکت یعنی چی؟ و انت تعلم که عبارت بعدی است، در زمینی که بیان میکند که زمان مقدار حرکت است، بیان میکند که عدد حرکت نیز هست. اینو باید در جلسه آینده انشاءالله مطرح
کنم.
این که عرض کردم جوابشون دادم، اشکال بسرش هم جوابشون دادم. یعنی شما میفرمایید که اگر زمان نمیتواند بر امر ثابت وارد شود، چگونه اجازه میدید که حرکت بر متحرکی که ثابته وارد بشه؟ وقت جواب دادم شما به لحاظ ثابت بودن اشکال نمی کنید، اشکال تو اینه که شما اشکال دیگه می کنید، میگید که اگر زمان بلا واسطه بر جسم وارد شود، لازم میاد که با بزرگتر شدن زمان جسم بزرگ شود و با کوچکتر شدن زمان جسم کوچک شود. این اشکالیست که مرحوم رایجی کرد، من ابن سینا کرد. شما میفرمایید همین اشکال ما در حرکت داریم، اگر حرکت بلا واسطه بر متحرک وارد شود، لازم میاد که با بزرگ بودن حرکت این متحرک بزرگ شود و با کوچک بودنش این متحرک کوچک شود. این اشکال شماست، درسته؟ جواب اینه که با بزرگ بودن حرکت لازم میاد خروج این جسم از محل طبیعیش بزرگ باشه، با کوچک بودن حرکت لازم میاد خروج این جسم از محل طبیعیش کوچک باشه. یعنی فاصله بین این جسم و محل طبیعی یا بزرگه یا کوچیکه، چون عامل حرکت طبیعت تنها نبود، عامل حرکت طبیعت بود و خروج این طبیعت از محل طبیعی، اون خروج یه فاصله بین طبیعت و اون محل طبیعی میذاره. اگر اون حرکت بزرگ باشه معنیش اینه که این فاصله بزرگه، و به عکس اگه فاصله بزرگ باشه معنیش اینه که این حرکت بزرگه، اگر حرکت کوچک باشه معنیش اینه که اون فاصله کوچکه، و به عکس اگر فاصله کوچک باشه معلوم میشه که حرکت کوچکه. دقت کردید؟ بله. حرکت بلا واسطه بر طبیعت عارض شد، منتها زمیمه داشت، اون زمیمهش مهمه. شما زمیمه رو ندیده گرفتید چه اشکال کردید؟ من در وقت جواب شما زمیمه رو ملاحظه کردم. شما اون زمیمه رو که خروج طبیعت از مکان طبیعی بود اونو ندیده گرفتید. اون اگر حساب کنید ببینید که بزرگی کوچیکی مال اونه. حرکت وقتی بزرگ میشه اون فاصله بزرگه، حرکت وقتی کوچیک میشه اون فاصله کوچیکه. نه طبیعت بزرگ کوچیک شد، نه متحرک بزرگ کوچیک شد. به متحرک کار نداریم، متحرک تنها که عامل حرکت نبود، متحرک به علاوه اون فاصله عامل حرکت بود. خب هر چی فاصله بزرگتر باشه حرکت بزرگتره، و برعکس هر چی فاصله کوچیکتر باشه حرکت کوچیکتره. اون زمینه رو ندیده نگیرید، ولی اصلا حرکت توجیه نمیشه، تا چه برسه به بزرگی کوچیکیش. روشن مطلب؟ سوال خوبی بود. من به ذهنم رسید که اشکال ثابت بودن مطرح کنم که حرکت چطوری باید ثابت مطرح شده، ولی این به ذهنم نرسید که حرکت چگونه بزرگ و کوچیکیش توجیه میشه. این سوال شما کردید، سوال خوبی بود. خب این بحث رو اینجا تموم میکنیم، دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده شروع میکنیم.